پرسش و پاسخ صفحه 91 و 92. حتی یهاجر رو فی سبیل الله، شما فرمودید هجرت در اینجا ترک اخلاق سابق و درویی و ضربه زدن به اسلام و مسلمانان است. خب چرا نفرموده تا تغییر کنند یا اخلاق آنها به بهترین اخلاق عوض شود؟ خب فی سبیل الله گفته یعنی برای اثبات ایمان در راه خدا هجرت کنند. در هجرت سختی‌هایی است که جز با نیروی ایمان قابل تحمل نیست و این وسیله برای آزمودن ایمان آنهاست. هر دوتا شامل میشه، هم هجرت رها کردن از یک جا، از یک منطقه‌ای که در اون منطقه عادت به کفر و نفاق کردن، اون جا رو رها بکنند، همانطوری که در آیه دیگر قرآن میاد همین مبحث هجرت، یا الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها. روز قیامت میگن خب ما در جایی بودیم که اینجوری بودیم دیگه، مجبور بودیم همینجور منافق بازی در بیاریم، ولی خب نمیشرخید زندگیمون، خب نمیتونید رو هجرت بکنید، اونجا رو ول بکنید برید جای دیگه ساکن بشید. این یک مدل هجرت هست. و مدل دوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید والمهاجر من هاجر عما نهى الله عنه، مهاجر کسی که چیزی که الله نهی کرده هجرت بکنه، یعنی دست بکشه که اون اخلاقیه. الان الله نهی کرده، پیغمبر نهی کرده از این دورنگ و درویی، همین که دست از این موضعشون وردارن خودش به فرموده پیغمبر هجرت و شامل هر دو میشه و هر دو هجرت مهاجر فی سبیل الله هستن. ولی آفرین به توجهت. خب اگر متخصصان دینی و اولی الامر خودشون با هم اختلاف داشتن و توافق نداشتن، مردم به چه کسی ارجاع بدن امور و خبرها رو؟ خب این تقریبا میشه گفت که امکان نداره پیش بیاد، چون اینجا منهم اومده، یعنی هم اولش که رسول، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و به کسانی که در اون زمینه تخصص دارن، و بعد خب رسول الله نیست دیگه، به کسایی که واقف بر فرموده های رسول الله هن که متخصصین دینی میشن، و بعد کسایی که متخصص علوم پزشکی هن، مهندسی هن، سیاسی هن، و منهمه، منهم یعنی از جمع خودشون، اینو قرآن ملاحظه بهش کرده. و وقتی که سر دلسوزی و برای حل یک چالش به حساب یه مشکل بزرگ الان با هم همفکری میکنن، اونها با همفکری هم به یه چیزی میرسن، به یک خروجی میرسن، این دیگه میشه خروجی جلسه این دوتا متخصص، و غالبا هم به یک نتیجه میرسن و حداقل میشه رأی اکثریت. پس دیگه نمیشه که دیگه با هم همینجور بدون هیچ نتیجه از اونجا بلند بشن و برن، جلسه است دیگه و در مورد موضوعی با هم گفتگو میکنن و نتیجه میگیرن. طبق آیه 86 چرا خداوند به جای سلام لفظ تحیت را آورد؟ مگر تحیه مخصوص خداوند نیست؟ نه، تحیه مخصوص خداوند نیست، اصلا به دلیل همین آیه. دوباره هم آیات جلوتر داریم، سوره مبارکه نور میخونیم. و تحیت هر گونه خوبی و حسنه که شما به کسی برسونید تحیه است. سلام از بهترینشه، السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. دیگه مابقی بالفرض حالا از خلق و خوی دیگه، از این که تحویل بگیره بیشتر پیدا نیستید. شما میدید در خونه، مثلا کسی در خونه شما اومد برای ملاقاتتون، شرمنده من باید میومدن، وظیفه من بود، خیلی خوش آمدید، ببینید تحویل میگیره، این فحیو به احسن منها او ردوها، در حد اقلش که طرف مثلا که اومده برای سلام علیک، یعنی شرمنده نشه که اومده، این سربار بود که اومد، هیچ وقت احساس نکنه که سربار شماست، و چنان تحویلش بگیری. و این میشه خلق و سلوک مسلمونی. و به همین خاطر لفظ سلام نگفت که تحیت شامل هم سلام بشه و تمام خوبی ها، مهر ورزی ها، حتی هدیه دادن ها، و به این شکل. بله ببخشید، چرا هم میگن انسان آزاده و داره اراده، و هم از اون طرف میگه خدا هدایت رو میگیره ازش؟ این که انسان آزاده تا آخر آزاده، و اون جمله دوم که خدا هدایت رو ازش میگیره، جمله اول رو نقض نمی کنه. یعنی شخص وقتی خودش خواهان هدایت نباشه، بر اساس غرور نخواستن، دنبال نکردن، و برعکس سر لج باشه برای مبارزه با اون هدایت، همچه آدمی خدا میگه هدایتش نمیده. خب خدا هم که خداست، آفرینندشه. دیگه یک سری اسباب هدایته. اسباب هدایت اون همه هزار تا عجله روش گذشت توجه نکرد. خب خدا هزار تا دیگه نمیاد براش بذاره، بذار گمراه بمونه. اگه اونجور بود که دیگه هدایت زوری بود، خدا به زور میخواد هدایتش بده به هر قیمتی هست. پس انتخاب اول مال آدمه و در ادامه اون دیگه خداوند بر اساس اون چیزی که خود انسان برای خودش انتخاب کرده براش رقم میزنه. بله، آیه 85 برای حسنه چرا فرموده نصیب و برای سعی فرموده کفر؟ برای حسنه فرموده نصیب و منها من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب و منها، و از اون طرف شفاعتا سیئه یکن له کفل و منها. کفل و نصیب هم معنا هستن، منتها نصیب بهره ای از اون داره برای حسنه. خب بهره وقتی داشته باشه و حسنه هم هست، خود حسنه حداقل میشه 10 برابر تا الی بیشتر. پس همون سهمی که گیرش میاد، نصیبی که گیرش میاد، داره افزایش پیدا میکنه، به توان داره میشه. کفل یعنی همون اندازه گیرش میاد. یعنی وقتی کسی شفاعت سیئه بکنه، مثلا کسی رو تشویق بکنه برای قتل کسی، برای انتقام از کسی، و اون کار رو انجام داد، قشنگ گناه یه قتل کامل برش نوشته میشه، این میشه کفل. کفل یعنی به مثل اون، به قد همون چیزی که درش سهم داشته، گیر خودش هم میاد، براش ثبت میشه. هم اون قاتل و هم کسی که انگیزه براش ایجاد کرده، تشویقش کرده، این هم یک قتل کامل براش نوشته میشه، این میشه کفل منها و دیگه نه بیشتر. و کفل پس نگاهش به این قضیه است که در اون سهیمه، کاملا سهم داره در شفاعت سیئه. آفرین. یعنی ما هم اگر واقعیتی رو برای آگاه سازی جامعه در فضای مجازی انتشار بدیم ولی ناامید کننده باشه، گناهکاریم، هدف ما فقط اینه که آگاه کنیم و افراد رو از ظلم پذیری جدا کنیم. یه سری چیزایی بیانش فایده داره، مخول شما میخوام آگاه کنیم. یه سری چیزایی برای آگاه کردن نیست، فقط ناامیدی رو در جامعه افزایش میده، فقط ترس رو در جامعه افزایش میده. آره اونا گناهه. مثلا یه وقتی یه خبر دروغه که فلان کشور میخواد در فلان ساعت با فلان کشور بجنگه، این بدون این که بر بگردونه به صاحبان امر، حالا بره در اون سایت رسمی اون کشور که صاحب اون امر، مثلا سرچ بزنه، تحقیقات انجام بده، همینجور تو واتساب که دید فوراً فوروار میزنه، برای دیگران به اشتراک میذاره و ترس ایجاد میکنه. و البته بارها هم اتفاق افتاد این قضیه. خب اون ترس سبب سکته افرادی میشه، سبب بیماری افرادی میشه، قند افرادی میره بالا، خطرناکه و کلن مردم رو نابین میکنه. و این خدا حرام کرده چیزایی که برای آگاهی نیست و مطمئن هم نیست که واقعا راست یا دروغه. اگه واقعا اطمینان پیدا کرده بعد از تحقیق، بعد از اول الامر، حالا راه حل درستش همینی که مردم آگاه بکنه، حالا قضیه دیگه است. منتها قبل از اون، قبل از اینکه حتمیتش اثبات بشه یا راه حل درستش مشخص بشه، دیگه شخص نباید انتشار بده. خیلی قضایای ناموسی مثلا شخص شنیده فورا انتشار میده. خب میدونین چقدر ناامیدی ایجاد میکنه، چقدر ترس ایجاد میکنه، چقدر جرأت به گناه ایجاد میکنه. همین پخش کردن داستانهای جنسی، داستانهای خطرناک، مسائل فحشا، همینجور انتشار دادن بدونی که راه حلی درش باشه، فقط انتشار دادن، مردم فکر میکنن وای جامعه که پر از فساده، خب من چرا اینجا گرفتم نشستم، خب همه جا که فساده، خب منم برم دیگه. اینجوری فساد، انتشار فساد یعنی انتشار خبر فساد، سبب انتشار خود فساد میشه. و به این شکل و به همین خاطر الله میفرماید که پخش نکنید، و در پخش نکردنش هیچ ضرری وجود نداره. حالا هر کسی به سهم خودش از حوزه خودش میاد دفاع میکنه و از حوزه خودش مکلفه که دیگه پخش نکنه. حالا دیگر انجام میدن، شما سعی میکنید دیگر رو متوجه بکنید، ولی مهم حریم استحفاظی خودمونه. اصلا لطفا خودتون معرفی کنید، من برای اولین بار پیوستم به جمعتون، خوش آمدید، خوش آمدید. بنده زکریا عطری هستم، دیگه عرضم به خدمت شما، تحصیلاتم فوق لیسانس هستم، کارشناسی ارشد رشته دعوت و اصول دین، و به حساب تدریس میکنم، معلمم در مدرسه مرسی دینی. بله، خوش آمدید و امیدوارم که با ما بمونید. قرآن رو داریم ترجمه میکنیم، قصد داریم انشاءالله تا پایان قرآن اینو ادامه بدیم. اگر علاقه داشتید با ما بمونید. ارکسهم میشه بیشتر توضیح بدید؟ والله ارکسهم به ما کسبو، به خاطر کارهایی که اینم جواب اون سوال هست که چرا خداوند افراد رو گمراه میکنه. ارکسهم به ما کسبو، این به ما کسبو رو باید دید. یعنی اول اون کارهای بیرحمانه، اون کارهای مغرورانه، خودخواهانه، فقط خودش، موقعیت خودش، دیگر رو بذار بمیرن، زن و بچه مردم، جامعه مردم بذار تلف بشن، خودش فقط بنابر اون فکری که داره، اون فکر ضد دینی خودش رو فقط همون قبول داره، ما بقیه همه نادان احمق، و خودش میخواد اون افکار رو ترویج بده و حالا با هر کسی همدستی و همکاری میکنه. این میشه به ما کسبو و الله ارکسهم، اونها رو به قهقرا برده، یعنی وضع حال و روزشون رو دیگه به هم ریخته، خدا وضع روزشون رو خراب کرده در نظر فکری، ایمانی، موقعیتی، که دیگه به کف برمیگرده اینجوری. بله، وجدتموهم و ثقفتموهم، مثل هم شدن. بله، وجدتموهم و ثقفتموهم، مثل همند. وجدتموهم، اونها رو یافتید. ثقفتموهم، یافتید و برش مسلط شدید، ولی در کل اونها رو یافتنه. در وجدتموهم استقرار و تسلط نیست، حالا باید بری بدو و بگیری. ثقفتموهم دیگه برش مسلطی، پیداش کردی و برش مسلطی. بسیار عالی، ممنونم از همتون، سوالاتتون عالی بود، ماشاءالله برای من رضایت بخش بود. و این توجه ها داشته باشید، بخونید، خسته نشید، خسته نشید، خسته نشید. ترجمه قرآنه، همونجور که خیلی ها موقع قرآن خوندن چرت میزنن، شما نمیدونم اینجوری هستید یا نه، موقع قرآن چرت میزنن، چند تا صفحه که خوندن، برای ترجمه همین اتفاق میفته برای خیلی ها، چند صفحه که خوندن خسته میشن، میرن، دل میکنن. خسته نشید، قرآن بخونیم، با ترجمه بخونیم، یاد بگیریم و این برنامه رو دنبال بکنید. اینو برای خودم نمیگم، برای بنده. 3 نفر با هم دور هم بشینیم قرآن رو مذاکره بکنیم، جمعی بخونیم بریم پیش، کافیه. قبلا هم انجام دادم خدا رو شکر، با یه جمعی 10-20 نفری نشستیم قرآن رو خونیم از اول تا به آخر. جمعیت و سیاهی لشکر برای بنده ملاک نیست، حداقل برای خودم این انجامش دادم و الان دارم میگم. با جمعی خیلی کوچک حضوری ما خوندیم حداقل 2 بار، و الان فضای مجازی که الان ایجاد بشه، یه فرصت برای اون عزیزانی که میخوان ولی امکان داره مجال براشون پیش نیاد، اومدیم و عمومیش کردیم. خیلی وقتا هم برام پیشنهاد میاد به صورت حضوری، اصلا مجازی، حتی دیشب هم دقیقاً حالا بعد نماز تراویح بهم گفتن که بیا حضوری، مجازی چه فایده داره؟ معلوم نیست اونجا پشت گوشی اصلا گوش میده نمیده، گوشی کناره گذاشته. ولی حضوری خیلی بهتره، و به هر حال 2 نفری همینجور با اصرار افتادن به جون ما که بیا حضوری برگزار میکنیم. خب به این شکل، به هر حال منتی نیست، ما شما رو دوست داریم، پیشرفت جامعهمون رو دوست داریم. ترجمه قرآن خیلی واجبه، متاسفانه چون توجه نکردیم به ترجمه قرآن، از قرآن دور شدیم، اخلاقهای ما خیلی دور شده، فقط ادعا داریم، فقط لباس داریم، فقط زبان داریم، تظاهر داریم، و با قرآن خیلی فاصله داریم. به همین خاطر خسته نشید، ادامه بدیم، این برکاتش تو زندگی خودتون و بچه‌هاتون خواهید دید ان شاء الله. به صورت ویژه برنامه بریدید که از اول تا آخر قرآن حداقل این یه بار این درس ترجمه رو حتما حتما گوش بدید. موفق باشید، سرزنده و پایدار باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.